سلام، این اپیزود 60 از پادکست رادیو والدگری و قسمت 14 از مجموعه طرحواره‌های ناسالم و منفیه که در بهمن 1402 منتشر میشه. موضوع این قسمت طرحواره ناسالم پذیرش‌جویی و جلب توجه افراطیه. قرار در مورد این صحبت کنیم که این طرحواره چه تعریفی داره، افرادی که دچار این طرحواره‌اند چجوری فکر میکنن، چجوری رفتار میکنن، از علل به وجود آمدن این طرحواره حرف میزنیم و در آخر هم چند نکته و پیشنهاد برای والد و یا کسی که با کودک سر و کار داره تا بتونه از به وجود آمدن این طرحواره در کودک و نوجوان پیشگیری کنه. منابعی که برای تولید مجموعه اپیزودهای طرحواره‌های ناسالم و منفی استفاده کردم رو در قسمت توضیحات آوردم. اگر آماده اید بریم با هم این اپیزود رو بشنویم. خب، سومین طرحواره از گروه دیگر جهتمندی طرحواره پذیرش‌جویی جلب توجه افراطیه. همینطور که در دو اپیزود قبلی هم گفتم، در گروه طرحواره‌های دیگر جهتمندی تمرکز فرد دچار طرحواره بر دیگری یا دیگرانه که در مورد دو طرحواره این گروه، یعنی طرحواره اطاعت و ایثار، در دو اپیزود قبلی صحبت کردیم و توی این اپیزود هم قراره به طرحواره پذیرش‌جویی و جلب توجه افراطی بپردازیم. فرد یا افرادی که دچار طرحواره پذیرش‌جویی و جلب توجه افراطی‌اند، تمرکز اصلیشون رو اینه که بتونن نظر دیگران رو به خودشون جلب کنن یا از اونا تایید بگیرن و پذیرفته بشن، حالا توسط یک فرد یا افراد دیگه یا جمع و گروه‌هایی که وجود داره. هر چقدر تعداد تاییدها، تمجیدها و تحسین‌های دیگران بیشتر باشه، فرد دچار این طرحواره احساس رضایت و خوشنودی بیشتری داره. به همین دلیل میتونه دست به کارهای متفاوتی بزنه که بر روی دیگران اثر بذاره. حالا این جلب توجه دیگران به خودشون رو معمولاً برای دو تا نیاز یا دو تا موضوع میخوان. یک، پذیرفته بشن و دوست داشته بشن. دو، مورد احترام قرار بگیرن و به رسمیت شناخته بشن، یعنی اطرافیان یا دیگران اونا رو جدی بگیرن. همین دلیل به خاطری که به این دو تا هدف برسن، یعنی دوست داشته بشن و جدی گرفته بشن، معمولا دست به کارهای مختلفی میزنن. میتونن به دیگران بیش از اندازه سرویس بدن یا طبق نظر دیگران زندگی کنن یا اینکه هم رنگ هر جمعی بشن و یا خیلی روی ظاهر و جذابیت‌های بدنیشون تمرکز کنن، روی اون کار کنن تا بتونن از این طریق دیگران رو تحت تأثیر قرار بدن و توجهشون رو جلب کنن. مثلا فرد میتونه با مدل‌های موی مختلف یا رنگ موی مختلف در جمع یا جامعه ظاهر بشه، یا بعضیا میتونن روی عضلانی کردن بدنشون کار بکنن با ورزش‌های مثل بدنسازی یا عمل‌های زیبایی مختلف و متفاوت، چون همه اینا میتونه توجه دیگران رو به فرد جلب کنه یا فرد موضوع بحث دیگران بشه. یا بعضی از افرادی که دچار طرحواره پذیرش‌جویی و جلب توجه افراطی‌اند، از طریق به دست آوردن پست، مقام و یا جایگاه سازمانی یا جایگاه حتی علمی هنری تلاش میکنن دیگران رو تحت تأثیر قرار بدن. یعنی عاملی که باعث میشه این فرد رو به حرکت واداره و در هر زمینه ای رشد و پیشرفت کنه، اثرگذاری بر دیگرانه و جلب توجه اوناست. که ببینید من کیم، ببینید من به کجا رسیدم، ببینید چه پست و مقامی دارم، پس لایق دوست داشته شدنم، لایق احترامم و لایق اینم که منو جدی بگیرید. حالا شاید این سوال پیش بیاد، خب مگه رشد و پیشرفت ایراد و اشکالی داره؟ نه، ایراد و اشکالی نداره. موضوع اینه که فرد دچار این طرحواره معمولا این رشد و پیشرفت رو در زمینایی که دوست داره و بهش علاقه‌مند یا یه تمایل درونی بهش داره انجام نمیده. نگاه میکنه ببینه توی جامعه فعلا چی بیشتر روی بورسه یا توجه‌ها رو خودش جلب میکنه و میره همون کار رو میکنه، و از طرفی اگر از طریق کاری که انجام داده یا رشد و پیشرفتی که کرده و بابتش زحمتی هم کشیده یا هزینه‌ای هم پرداخت کرده، نتونه اون اثر رو بر دیگری یا دیگران بذاره و توجهی رو جلب کنه، احترامی برای خودش به وجود بیاره، احساس میکنه که بازنده است، احساس میکنه که وقت و انرژی و پولش هدر رفته و یک کسی دیگه اومده با یه کار بهتر یا جذابیت بیشتر، گوی سبقت رو از این رو بوده و اونه که تونسته بر دیگران اثر بذاره و اونا رو به سمت خودش جلب کنه. پس چون کاری که فرد انجام میده معمولا از درونش بر نخواسته و فقط هدفش اثرگذاری بر بیرون بوده، میتونه تمام آنچه که انجام داده براش یک بازندگی و شکست باشه. فرد دچار طرحواره پذیرش‌جویی و جلب توجه افراطی، احساس ارزشمندی خودش رو گره زده با نظر و تایید دیگران. اگر تونست توجه و نظر دیگران رو به خودش جلب کنه و دیگران هم تایید بهش بدن، احساس ارزشمندی میکنه، احساس دوست داشتنی بودن میکنه. ولی اگر دیگران این تایید رو بهش ندن، اون توجهی که میخواد رو بهش نداشته باشن، دچار شک و تردید در مورد ارزشمندیش میشه. درسته که ما بخشی از احساس ارزشمندیمون رو از بازخورد دیگران میگیریم، ولی برای فرد دچار این طرحواره بخش اصلی این احساس ارزشمندی در رابطه با تایید و نظر دیگرانه. به همین دلیل فرد دچار این طرحواره نوسان زیادی رو در رابطه با احساس ارزشمندی خودش تجربه میکنه. و همین دلیل خیلی نگرانن بابت اینکه دیگران در موردشون چه فکری میکنن یا دیگران دارن چه جوری قضاوتشون میکنن. و همین دلیل خیلی از تصمیمات زندگیشون، حالا چه تصمیمات کوچیک چه تصمیمات بزرگ، بر اساس نظر یا نظرات دیگران گرفته میشه. فرد دچار این طرحواره خیلی میتونه اهل رقابت بشه. رقابت در کسب جایگاه اجتماعی، جایگاه اقتصادی، پول و ثروت، وضعیت جسمانی و ظاهر بدنی. چرا این رقابت رو انجام میده؟ چون میخواد از طریق داشتن رتبه بالاتر اثر بیشتر و نفوذ بیشتری بر کسانی که میخواد داشته باشه. فردی که دچار این طرحواره است با موضوعاتی مثل منزلت اجتماعی، ظاهر، پول یا موفقیت اشتغال ذهنی داره که از این طریق بتونه توجه دیگران رو به خودش جلب کنه و تایید اونا رو بگیره، یا خیلی ساده تر بگیم پذیرفته بشه در بین برخی از افراد یا جمع‌ها یا گروه‌ها و این پیام رو بده که ما هم هستیم، ما هم جدی بگیرید، ما هم جزء بازی شما هستیم. بعضی از افرادی که دچار این طرحوارن شغلای انتخاب میکنن که در معرض دید و توجه دیگران قرار بگیرن، مثل بازیگری و یا کارها و شغلایی که مرتب مورد تشویق و تحسین و تایید دیگران قرار بگیرن. حالا شاید این به خودی خود بد نباشه، ولی موضوع اینه که اگر جایی مورد توجه قرار نگیرن یا تایید دریافت نکنن یا مورد سرزنش و انتقاد قرار بگیرن، به شدت به هم میریزن. یعنی اون عدم تایید یا طرد رو نمیتونن تحمل کنن، حتی میتونه اونا رو به افسردگی هم بکشونه. و خیلی از افراد رو دیدیم که در یه دوره‌ای به هر حال مورد توجه دیگران بودن، تشویق میشدن، تحسین میشدن، ولی الان دیگرانی هستن که جای اونا رو گرفتن و دیگه مثل گذشته از اون توجه و تایید خبری نیست. و همین دلیل زندگیشون دچار به هم ریختگی شده، حتی فروپاشی، روی آوردن به مشروبات الکلی یا مواد مخدر، یا عملا هیچ کاری نکردن و زندگی رو به بتالت گذروندن. چون ابزارهایی که یک زمانی کار میکرد و توجه و تایید و تحسین دیگران رو به همراه داشت، الان دیگه کار نمیکنه و جواب نمیده. بعضی از افراد دچار طرحواره پذیرش‌جویی و جلب توجه افراطی به جای انجام دادن خیلی از کارها، جست اون کار رو میگیرن. مثلا بدون اینکه کتاب خون باشن، جست کتاب خون بودن میگیرن. بدون اینکه ورزشکار باشن، جست ورزشکاری میگیرن. بدون هیچ گونه علاقه ای به کتاب خوندن یا ورزش کردن. در حالی که ممکنه هیچ رابطه خوبی با همسر و یا شریک عاطفی زندگیش نداشته باشه، جست یک رابطه بسیار عاشقانه رو میگیره و سعی میکنه اینو همه جا نشون بده، در حالی که شاید از نظر مالی وضعیت مناسبی نداشته باشه و یا وضعیتش متوسط و معمولی باشه، میتونه جست آدمهای پولدار رو بگیره با لباسهای گران قیمتی که میخره و میپوشه، اشیای گران قیمتی که استفاده میکنه، مثل موبایل یا ساعت یا ماشین، در حالی که هیچ همخونی با سطح درآمد و سطح زندگی مالیش نداره. و میبینیم که خیلی از این افراد به دلیل نمایشی که سعی میکنن همیشه به اجرا بذارن، عملا خودشون رو از نظر مالی گرفتار میکنن. حالا فرد یا افرادی که دچار طرحواره پذیرش‌جویی و جلب توجه افراطی ان، معمولا به سه شکل یا سه روش با طرحواره برخورد میکنن. روش اول اینه که تسلیم طرحواره میشن. یعنی فردی که دچار این طرحواره است، در روش تسلیم تمام تلاشش اینه که روی دیگران تأثیر بذاره در بیشتر موقعیت ها و حتی میتونه دست به کارهای عجیب غریب بزنه، دست به کارهای حتی خطرناک بزنه که یک حداقل تأثیری رو بر روی دیگری یا دیگران بذاره. روش دوم روش اجتنابه یا دوری کردن، یعنی فرد از موقعیت هایی که ترواره رو فعال میکنه دوری میکنه، کناری گیری میکنه. مثلا در مورد این ترواره فرد سعی میکنه در موقعیت هایی که مورد توجه و تایید و تحسین دیگران قرار نمیگیره خیلی حضور پیدا نکنه، یا موقعیت هایی که دیگران مورد توجه باشن، دیگران مورد تحسین باشن، سعی میکنه حضور پیدا نکنه تا در دام احساسات منفی شدید مثل حسادت، خشم و عصبانیت، ناراحتی و افسردگی نیفته. و روش سوم که روش جبران افراطیه، فرد دچار این ترواره سعی میکنه نشون بده که اصلا توجه و تایید دیگران براش مهم نیست و اصلا نیازی به جلب توجه دیگران نداره، یا آدمیه که مثلا احساس حسادت نداره، یا اگر مورد توجه و تحسین قرار نگرفت خشمگین و عصبانی نمیشه، ناراحت نمیشه، در حالی که فرد از درون تمام این احساسات رو تجربه میکنه ولی در ظاهر خودش رو فرد آرام و ریلکسی نشون میده. اما بریم ببینیم این ترواره یا این ترواره پذیرش‌جویی و جلب توجه افراطی چجوری به وجود میاد، چه عواملی میتونن در شکل‌گیری این ترواره در کودک و نوجوان نقش داشته باشن. من در ادامه چند مورد و عامل رو میگم که هر کدوم میتونن یه نقشی در ایجاد این ترواره داشته باشن. مورد اول، والدینی هستن که خیلی کنترلگرن و جزء به جزء زندگی فرزندشون رو تعریف میکنن، مشخص میکنن، براش برنامه میریزن و کنترل میکنن. و کودک و نوجوان هم راهی جز این نداره که اهدافی که والد براش تعریف کرده رو دنبال کنه، علایق و تمایلات خودش رو کنار بذاره، علایق و تمایلات والد رو دنبال کنه، حالا در حوزه‌های مختلف. اتفاقی که این وسط میفته اینه که کودک از خودش تهی میشه، برای انجام هر فعالیتی، هر حرکتی و دنبال کردن هر هدفی نگاهش به بیرون از خودشه و این بیرون از خود ابتدا میتونن پدر مادر باشن و بعد هم معلمان و مربیان آموزشی که کودک تمایلات و اهدافی که اونا براش مشخص کردن رو دنبال میکنه. و کودک تو مسیری میفته که اینجوری میشه گفت تمام فکرش اینه که چطور پدر و مادر رو راضی نگه داره، چطور تاییدشون رو به دست بیاره، چطور مورد پذیرش اونا قرار بگیره. و این به تدریج کودک رو از خودش خالی میکنه و اول والدین و بعد دیگران در وجود کودک رخنه میکنن و از زندگی او رو در دست میگیرن و کودک همیشه مجبور جهت راضی نگه داشتن و جلب توجه و تایید اونا در زندگیش قدم برداره. مورد بعد، والدین و خانواده ای هستند که موضوع حفظ ظاهر براشون خیلی مهمه و اینکه دیگران در موردشون چی فکر میکنن یا چطور فکر میکنن. و همین دلیل این پیام رو هم به کودک میدن که تو باید مراقب رفتارهات باشی و کاری نکنی که دیگران در مورد تو یا در مورد ما بد فکر بکنن. یعنی همیشه پولدارتر از آنچه که هستیم نشون بدیم، داناتر از آنچه که هستیم نشون بدیم، خوشحالتر از آنچه که هستیم، مهربانتر از آنچه که هستیم. اگر از کسی ناراحت هستیم، آزرده هستیم و حتی خشمگین و عصبانی، ظاهر رو حفظ کنیم، نشون بدیم که نه اینجوری نیست، ما هیچ ناراحتی نداریم و نشون بدیم که ما از اون آدم اتفاقا خیلی هم خوشمون میاد، یا همیشه اینجوری نشون بدیم که خیلی با ادبیم، فکر بد نمی کنیم، حرف بد نمی زنیم، کار بد هم نمی کنیم، در حالی که همه این کارا رو می کنیم ولی در ظاهر نشون میدیم که هیچ کدوم از این کارا رو نمی کنیم. ظاهر باید همیشه حفظ بشه تا دیگران در مورد ما بد فکر نکنن. اگر در جمعی با کسی مخالف هستیم، برای حفظ ظاهر نشون بدیم که موافقیم، برای حفظ ظاهر خودمون رو با جمع همراه کنیم، موافق نشون بدیم، تا اینجوری مورد تایید اونا باشیم، از طرف اونا پذیرفته بشیم، ما رو تحسین کنن، از ما تعریف کنن. و همین باعث میشه که کودک آروم آروم یاد بگیره که باید از خودش تهی بشه، آنچه که خودش میپسنده یا دوست داره یا تمایلش یا نیازش هست رو باید کنار بذاره و ببینه دیگران چی دوست دارن، دیگران چی رو خوب میدونن، چی رو بد میدونن و اساس زندگیش و اساس رفتاراش رو باید بر اساس نظر دیگران بذاره. یه مورد دیگه هم که میتونیم ازش حرف بزنیم، موضوع عشق، محبت، توجه شرطیه در خانواده. یعنی خانواده زمانی به کودک عشق و محبت میده، توجه نشون میده که کودک طبق خواست و نظر والدش رفتار کنه. کودک والدش رو راضی نگه داره، با والدش مخالفت نکنه، برخلاف میل والدش کاری یا رفتاری رو انجام نده، وگرنه از عشق و محبت و توجه خبری نیست. عشق والد عشق شرطیه. کودک والد رو راضی نگه داره، عشق دریافت میکنه. برخلاف میل والد عمل کنه، از عشق خبری نیست. کودک از عشق محروم میشه. و همین دلیل چون کودک به عشق، محبت و توجه مثل غذا نیاز داره، خیلی زود به این نتیجه میرسه که باید والد رو راضی نگه داره. وگرنه گرسنگی عشق و محبت رو نمیتونه تحمل کنه. نگاهش به والده که چه رفتارهایی رو تایید میکنه و چه رفتارهایی مورد پسندش نیست. و بر مبنای نوع رفتارهایی که والدش دوست داره و اونا رو تایید میکنه، سعی میکنه زندگی کنه. و کودک به تدریج یاد میگیره که برای دریافت عشق، محبت و توجه دیگران باید طبق نظر و خواسته اونا زندگی کنه، باید اونا رو راضی نگه داره، وگرنه از عشق و محبت خبری نیست. شاید بشه اینجوری خلاصه کرد: وقتی در مسیر رشد بعضی از نیازهای کودک و نوجوان مثل نیاز به عشق، محبت و پذیرفته شدن بدون قید و شرط، نیاز به ابراز احساسات، تمایلات و خواسته ها بدون ترس و نگرانی و نیاز به احساس ارزشمندی به اندازه کافی و به شکل درستش برآورده نشه، کودک آروم آروم و به تدریج به این نتیجه میرسه که از طریق برآورده کردن خواسته های دیگران یا زندگی کردن طبق میل و نظر اونا، هم رنگ جماعت شدن و یا حتی پوز دادن به وسایل و اشیایی که داره و یا حتی مهارت هایی که داره، میتونه عشق و محبت دیگران رو به دست بیاره، میتونه مورد پذیرش قرار بگیره و همینطور احساس ارزشمندی کنه. و کودک به جای اینکه در مسیر رشدش یک تعادلی بین آنچه در درونش میگذره و نیازها، تمایلات و خواسته هاشه و آنچه که بیرون ازش انتظار دارن و نگاهی که از بیرون به زندگی اون وجود داره، این تعادل رو از دست میده و برای شکلی به زندگی خودش نگاهش به دیگرانه. خب مثل اپیزودهای قبلی مجموعه طرحواره، توی قسمت سوم بحثمون میریم سراغ این موضوع که حالا چطوری میتونیم از به وجود اومدن این طرحواره در فرزند یا فرزندانمون پیشگیری کنیم، و یا اگر تا حدودی این طرحواره شکل گرفته چطوری میتونیم اثرش رو کم و کم رنگ تر کنیم. من در ادامه چند نکته و پیشنهاد رو میگم که اگر به کار ببرید احتمال زیاد بتونه از به وجود اومدن این طرحواره در کودک و نوجوان پیشگیری کنه. مورد اول، دادن عشق و محبت بی قید و شرط به کودک. عشق و محبت شرطی کودک رو گیر میندازه. یعنی ما قرار دوست داشتنمون رو، محبتمون رو به کودک بدون هیچ اما و اگری نشون بدیم، اون رو به کودک ببخشیم، چون نیاز به عشق، نیاز به محبت و نیاز به احساس تعلق و صمیمیت نیاز بسیار قویه در کودک، و اگر اون رو بدون قید و شرط دریافت نکنه، برای دریافتش دست به هر کاری میتونه بزنه و زیر بار هر کاری و هر چیزی میتونه بره. حالا شاید سوال این باشه که یعنی اجازه بدیم کودک هر کاری دلش میخواد بکنه و هر کاری کرد ما هیچی نگیم؟ نه، ما قراره به کودک آموزش رفتاری بدیم، قرار رفتارهای کودک رو تنظیم کنیم یا کمکش کنیم که بتونه رفتارهاش رو تنظیم کنه. اما عشق و محبت رو تو این وسط معامله نمی کنیم. دادن عشق و محبت و مهربانی به کودک سر جای خودش، آموزش‌های رفتاری هم سر جای خودش که من در اپیزودهای دیگه مفصل در موردمون صحبت کردم. اگر هم میخواید بدونید عشق شرطی یعنی چی؟ یعنی که پدر یا مادر به کودک بگن اگر میخواید دوست داشته باشیم، تو باید این کار انجام بدی یا اون کار انجام بدی، یا تو باید اینجوری باشی یا اونجوری نباشی. و کودک چون سخت به این عشق و محبت احتیاج داره، میتونه در نهایت تابع و تسلیم والدین بشه و برای جلب توجه و تایید و محبت اونا دست به هر کاری بزنه. پس برای تنظیم رفتارهای کودک، عشق و محبت رو نباید معامله کرد. نکته یا مورد دوم، اجازه دادن به کودک جهت ابراز وجود سالمه. یعنی اگر کودک احساسی داره بتونه به راحتی ابرازش کنه، نیاز یا تمایلی اگر داره بتونه در موردش حرف بزنه، اگر چیزی رو دوست نداره به راحتی بتونه عنوان کنه. نه اینکه کاری کنیم کودک از ما بترسه و هر چیزی رو که عنوان میکنه عملا وارونه باشه. یعنی چیزایی رو که دوست نداره بگه دوست دارم، چیزایی رو که دوست داره بگه دوست ندارم، به خاطری که دل شما رو به دست بیاره یا دست به خود سانسوری بزنه یا دروغ بگه یا موضوع رو اصلا یه جور دیگه نشون بده و کودک به این نتیجه برسه. به خاطر اینکه بتونه توجه و محبت والدش رو جلب کنه، یک نمایش دروغین راه بندازه در حالی که در درونش یه خبر دیگه است. پس قرار به عنوان والد یک فضای امن ایجاد کنیم که کودک به راحتی بتونه خودش رو ابراز بکنه در مقابل ما، از احساسات متفاوتش حرف بزنه، از خواسته ها، نیازها و تمایلاتش و فکرهای خوب و بدی که به ذهنش میرسه. کودک نمیتونه هر رفتاری رو انجام بده، اما میتونه هر صحبتی رو بکنه، میتونه هر حرفی رو بزنه، چه خوب چه بد، و برای فکرهایی که داشته یا حرفایی که زده در قالب توهین‌آمیز یا همراه با بی‌احترامی یا پرخاشگری نبوده، ما میتونیم اونا رو بشنویم. و اینجوریه که کودک بدون اینکه فکر کنه چی رو بگم چی رو نگم، میاد تمام خودش رو پیش والد ابراز میکنه. نکته سوم، تشویق و تحسین کودک در مسیرهای سالمیه که خودش انتخاب کرده. حالا این مسیرها میتونه مسیر ورزشی باشه، هنری باشه، یا وقتی که کودکان بزرگتر میشن حوزه‌های تحصیلی باشه. هر کودکی ممکنه به یک ورزشی علاقه‌مند بشه یا به یک رشته هنری. یعنی یه کودکی رو می‌بینیم که مثلا به فوتبال علاقه داره، کودکی دیگه نه، یه رشته ورزشی دیگر رو دوست داره. مثلا کودکی رو می‌بینیم که به رشته‌های ورزشی علاقه داره و اونقدر به رشته‌های هنری علاقه‌مند نیست. می‌بینیم که بعضی از والدین و خانواده‌ها کودک رو مجبور می‌کنن که تو باید یک رشته هنری بری، و کودک رو حالا با هر ترفندی شده در یک رشته هنری ثبت نام می‌کنن، در حالی که کودک خودش هیچ علاقه ای نداره، به سختی داره کلاس میره، به سختی تمرین میکنه، فقط به خاطر اینکه عشق و محبت والدین داشته باشه، توجهشون رو داشته باشه، و یا حتی قولی که بهش دادن که در قبال رفتن به کلاس های هنری فلان کار رو براش میکنن یا فلان وسیله رو براش میخرن. در حالی که وقتی ما در رشته های کودک خودش انتخاب کرده فعالیت کنه، تلاش بکنه، سختیشو به جون بخره، تشویقش کنیم و تحسینش کنیم، کودک برای انجام اون فعالیت نگاهش به بیرون نیست، نگاهش به امتیازها و پاداشهای بیرونی نیست. این میل، این تمایل و این سخت‌کوشی از درون خودش میاد بالا و کمکش میکنه که در اون حوزه رشد و پیشرفت کنه. و اینو بعدا در سالهای نوجوانی و جوانی در حوزه‌های تحصیلی و درسی هم میبینیم. نوجوان و جوانی که به زور والدین در یک رشته تحصیلی درس میخونه، چون والدینش بهش گفتن که همه تو این رشته درس میخونن، تو هم باید این رشته رو انتخاب کنی، یا از طریق انتخاب این رشته و تحصیلات اون میتونی برای خودت کسی بشی، یا ما میتونیم توی خانواده و فامیل سری بلند کنیم. و چون مسیرهای تحصیلی و درسی بسیار سختن، اگر انگیزه درونی برای کودک اونقدر وجود نداشته باشه و بیشتر به خاطر رضایت دیگران یا حتی پرستیژی که اون رشته و اون شغل داره فرد درسش رو ادامه بده، به تحصیل و حتی بعدن خود اون شغل برای فرد میتونه خیلی طاقت فرسا باشه. تازه ممکنه اون جایگاهی که میخواسته، توجه و پذیرشی که از طرف دیگران انتظارش رو داشته رو به دست هم نیاره و از همه طرف بازنده باشه. نه اون رشته‌ای که دوست داشته رفته و نه با رشته‌ای که درس خونده توجهی رو تونسته جلب کنه یا جایگاه اجتماعی برای خودش به وجود بیاره. پس اگر کودک و یا نوجوان رشته تحصیلی، ورزشی و یا هنری انتخاب کرده که واقع بینانه هم هست و میتونه تو اون مسیر رشد و پیشرفتی داشته باشه، بهتره تو همین زمینه مورد تحسین و تشویق قرار بگیره یا حمایت و پشتیبانی ازش به عمل بیاد. و مورد آخری که باید بهش اشاره کنم، عدم تاکید زیاد بر ظاهر بدنی و یا پوشش. چون میبینیم خیلی از والدین این پیام رو به کودکشون میدن که تو باید خوش لباس ترین باشی یا خوش تیپ ترین باشی، یا موهات باید اینجوری باشه تا دیگران بگن چه دختر یا پسر نازی، چه دختر یا پسر خوش تیپی. به ویژه وقتی که قراره برید مهمانی یا مراسمی یا به هر حال جایی که آدما دور هم جمع میشن، کودک قراره تمیز و پاکیزه باشه، قراره تا حدودی منظم و مرتب باشه، ولی این پیام که تو باید خوشگل ترین باشی یا خوش تیپ ترین باشی یا خوش لباس ترین باشی میتونه کودک رو گیر بندازه. و شاید کودک این پیام رو بگیره یا اینجوری نتیجه گیری کنه که باید همه جا برم توجه دیگران رو جلب کنم یا یک نمایش اجرا کنم. در حالی که کودکان تا حدود 11-12 سالگی وقتی مهمانی میرن، مراسمی میرن یا به هر حال میرن جاهای تفریحی یا خونه اقوام و فامیل، به این موضوع فکر میکنن که آیا کودکان دیگه هم هستن که بتونن با هم دیگه وقت بگذرونن، با هم دیگه حرف بزنن یا با هم دیگه بازی کنن. اینکه از طریق ظاهر بدنی یا پوشش بخواد دیگران رو تحت تاثیر قرار بده خیلی موضوع کودک نیست، مگر اینکه این پیام بهش داده بشه که تو میتونی این کارو بکنی یا باید این کارو بکنی. چون تا حدود 12 سالگی کودک وقتی جایی میره به این فکر میکنه که کی هست اونجا باهاش بازی کنه، چه موضوعی هست که باهاش درگیر بشه، براش جالب و جذاب باشه. مثلا آیا دوستاش هستن یا بچهای خانواده و فامیل هستن که بدونن یه جمع دوستانه شکل بدن و با هم بازی کنن یا نه. موضوع خوشتیپی و خوش لباسی موضوع کودک تا حدود 11-12 سالگی نیست. بنابراین بهتره کودک به اندازه معمول و عادی تمیز و پاکیزه و مرتب و منظم باشه. بیش از اون دیگه نیازی نیست، چون کودک میره اونجا که هم بازی و یا هم صحبت پیدا کنه، که در مورد چیزایی که دوست داره صحبت کنه یا بازیایی که دوست داره انجام بده. خب این یک سری از نکات و پیشنهادات بود که اگر به اونا توجهی داشته باشید و به کار ببرید، به احتمال زیاد بتونه از به وجود آمدن این طرحواره در کودک و نوجوان پیشگیری کنه. چیزی که شنیدید اپیزود 60 از پادکست رادیو والدگری و قسمت 14 از مجموعه طرحواره های منفی و ناسالم بود که به طرحواره پذیرش‌جویی و جلب توجه افراطی پرداختیم. مثل همیشه پادکست رادیو والدگری رو میتونید از اپلیکیشن های انتشار و پخش پادکست گوش کنید و یا در گوگل رادیو والدگری رو سرچ کنید. یه راه دیگه هم که میتونید به اپیزودها دسترسی داشته باشید وبسایت مدرسه والدگریه که علاوه بر این اپیزودها مطالب متنی و همینطور مجموعه های آموزشی دیگه هم هست که میتونه براتون مفید و کاربردی باشه. لینک وبسایت مدرسه والدگری رو در قسمت توضیحات گذاشتم. ممنونم که تا آخر این اپیزود هم با من و پادکست رادیو والدگری همراه بودید.